Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
سلام، من پیمان بشردوست هستم، یه آدم علاقه‌مند به فیلم‌های مستند، و اینجا در پادکست داکس فیلم‌های مستندی که می‌بینم رو براتون تعریف می‌کنم. بیابان جاییه که شاید در طول سال اصلاً بارونی در اون نباره و یا شاید هم خیلی کم بباره. به خاطر همین آب در مناطق بیابانی خیلی کمه. طبیعیه که در شهرها و روستاهای بیابونی چیزایی مثل آب، خنکی، سایه و درخت اینا نعمتهای بزرگی باشن و این موضوعات میشن یک مقوله بسیار با ارزش و حتی حیاتی برای مردم اون مناطق، چون که هر کدوم از اینها میتونه واقعاً جان آدم‌ها رو نجات بده و به دست آوردن اینها هم چیز راحتی نیستش. حالا توی همچین شرایطی شما اگه یک باغ پر از آب و پر از درخت داشته باشید، انگار که مالک بهشت روی زمین هستید. شاید برای همینه که در ایران ما از گذشته‌های دور باغ‌ها و بوستان‌های زیادی بودن که توسط پادشاه‌ها ساخته شدن. و البته ما ایرانی‌ها خیلی خوشبختیم که هنوزم این امکانو داریم که از باغ‌هایی دیدن بکنیم که صدها سال پیش نیاکان ما در نهایت سلیقه و هنرمندی اونها رو ساختن. فرقی هم نمی‌کنه که کجای این مرز پرگوهر قرار گرفته باشیم. هر جایی که باشیم حداقل یه باغ دلگشای ایرانی در اطرافمون هست. از باغ شاهزاده در ماهان کرمان تا ایلگلی تبریز، از باغ گلشن طبرس تا باغ شاه بهشهر، خیلی زیاد داریم. باغ تاج آباد نطنز، باغ خسرو آباد سنندج، باغ دولت آباد یزد، میدان نقش جهان اصفهان، باغ عفیف آباد شیراز و ده ها باغ ایرانی زیبای دیگه. ولی با همه این حرفا اگه یه خارجی بیاد از ما بپرسه که چند تا سمبول از فرهنگ ایرانی رو نام ببر، احتمالاً بیشتر ما یه چیزایی مثل موسیقی، شعر یا فرش ایرانی رو بهش اشاره بکنیم. اما کمتر کسیه که بگه باغ ایرانی یک سمبول از فرهنگ ایرانه. مستندی که الان میخوام براتون تعریف بکنم انقدر حقایق جالب و شنیدنی رو در مورد باغ ایرانی و تأثیرش روی سایر کشورها تعریف میکنه که مطمئناً دید شما رو بعد از شنیدن این اپیزود تغییر میده. میخوایم راجع به مفهوم باغ بهشتی و به طور خاص باغ ایرانی صحبت بکنیم. ببینید، قرار نیست راجع به نحوه کاشتن گیاه‌ها یا نحوه باغبانی و اینها صحبت کنیم، بس بر سر طراحی و معماری باغ‌ها هست. بس بر سر تاریخ و فرهنگی هست که پشت سر باغ‌ها قرار گرفته. مانتیدان یک برنامه ساز در شبکه بی بی سی هست که کتابا و سریالای مستندی رو در مورد باغ‌ها ساخته و شهرت زیادی هم داره به خاطر همین. مانتیدان در بعضی از مجموعه های مستندی که ساخته به کشورهای مختلف سفر میکنه و تاریخ و ویژگی‌های باغ‌های اون کشورها رو تشریح میکنه. مثلا مستندهای مختلف ساخته با موضوع باغ‌های ایتالیایی، باغ‌های فرانسوی، باغ‌های ژاپنی، نمیدونم باغ‌های آمریکایی. بعد مستند ساخته به اسم دور دنیا با 80 باغ، این تیپی مستنداش. اتفاقا هم یه مستند دو قسمتی ساخته با عنوان باغ‌های بهشتی یا پارادایس گاردنز و این مستندی هست که من میخوام براتون تعریف بکنم. مانتیدان توی این مستند به اسپانیا، مراکش، ایران، ترکیه، هند و بعد انگلیس سفر میکنه و از بعضی از باغ‌های تاریخی که توی این کشورها هستن دیدن میکنه. مفهوم باغ بهشتی اشاره داره به باغ‌هایی که مسلمونا با الهام گرفتن از نکاتی که در قرآن راجع به بهشت اومده ساختن. بحثی که در این مستند دنبال میشه اینه که این سبک از باغ‌ها، یعنی باغ‌های بهشتی یا باغ‌های اسلامی، اینا تا حد زیادی متأثر از سنت باغ‌های ایرانی هستن، یعنی سنت باغ ایرانی که از زمان کوروش بزرگ در ایران رایج بوده. من خودم اولین بار بود که همچین اطلاعات جالبی رو از این منظر در مورد فرهنگ و تاریخ ایران میگرفتم. مطمئنم که برای خیلی از شما هم که این اپیزود رو میشنوید هم همینطور میشه. من یه خلاصه ای از همه سفرهایی که سازنده داشته رو میگم، اما بیشتر وقت این اپیزود رو راجع به باغ‌های ایرانی حرف میزنم. من هر دو قسمت باغ‌های بهشتی ساخته مانتیدان رو تماشا کردم و کنارش هم چند مقاله علمی در مورد باغ‌های ایرانی خوندم و چندین ویدئوی آموزشی و سخنرانی هم توی یوتیوب و جاهای مختلف تماشا کردم و اون بین به سخنرانی دکتر محمد قاری‌پور، استاد دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا، برخورد کردم که ایشون داشتن به زبان انگلیسی در مورد کتاب Persian Gardens and Pavilions که خودشون در مورد باغ ایرانی نوشتن رو داشتن توضیح میدادن. اینقدر تحقیقی که ایشون انجام دادن جامع و ارزشمنده که من کلی نکات جالب ازش یاد گرفتم و تلاش کردم که ایشون رو پیدا کنم و خیلی خوشحالم که این اتفاق افتاد و دکتر قاری‌پور عزیز هم دعوت من رو برای شرکت در این اپیزود پذیرفتن و بخشایی از صحبتهای ایشون رو هم تو این اپیزود خواهید شنید. خب زودتر بریم سراغ اصل مطلب. مانتیدان سفرش رو از جنوب اسپانیا شروع میکنه. استان اندلوسیا یا همون جایی که کشورهای مسلمان بهش میگن الاندلس، که منطقه‌ایه که خیلی نزدیک به شمال آفریقا و کشور مراکش. به خاطر همین نزدیکی هم بوده که مسلمونا وقتی که مراکش رو گرفتن از اونجا به اسپانیا حمله میکنن و شبه جزیره ایبریا که شامل اسپانیا و پرتغال میشه رو فتح میکنن و چند صد سال هم بخشی از قلمرو مسلمان‌ها میمونه. یعنی سال 711 میلادی که میشده سال 91 هجری قمری، اموی‌ها همینطور داشتن کشورگشایی میکردن دیگه، به کشورهای مختلف حمله میکردن و مردم اون کشورها رو مجبور میکردن که مسلمان بشن. همون موقع یه فرمانده‌ای رو به نام طارق میفرستن به اون تنگه‌ای که بین اسپانیا و مراکش است که بعد از اون اسم اونجا میشه تنگه جبل الطارق که هنوز این اسم روش هست. کاری نداریم، مسلمون ها از سال 711 تا تقریبا 800 سال بعدش در بیشتر مناطق اسپانیا و پرتغال حکومت کردن تا اینکه کم کم اقوام و کشورهای اروپایی با مسلمون ها جنگیدن و اونا را از اسپانیا و پرتغال بیرون کردن. اعراب مسلمان در طول این مدت نسبتا طولانی خب تأثیراتی روی فرهنگ اسپانیا و پرتغال گذاشتن. مثلا پائلا، غذایی که معروف به غذای اسپانیایی، رو این رو اعراب وارد اونجا کردن به عنوان مثال، یا خیلی چیزهای دیگه. اما بریم ببینیم باغ‌های اون دوره چه شکلی بوده. مانتیدان میره به بازدید دو تا از کاخ‌های معروفی که از دوران اسلامی در جنوب اسپانیا به جا مونده، کاخ‌های الحمرا و الخضرا. هنوزم اسمشون همینطوری عربی مونده روشون. الحمرا که خب یعنی قرمز، کاخ الحمرا یه مجموعی از باغ‌ها و کاخ‌های متصل به همه که به مرور در طول چند سده مختلف همینطور به مجموعه اضافه شدن. قسمت شاهنشین کاخ خب یعنی جایی بوده که منطقه شخصی شاه و خانواده‌اش بوده. در حیات اونجا یه باغچه زیبایی وجود داره. آب یکی از اجزای اصلی سبک باغ‌های بهشتی هست. توی این باغچه هم کارهای جالبی با آب کردن که برای ما ایرانی‌ها هم البته اون چیزی که دیده میشه خیلی آشناست و شبیهش رو ما در باغ‌های ایرانی هم داریم. اونجا در وسط حیاط یه حوض بزرگ و مرتفعی هست که با سنگ مرمر ساخته شده و دور تا دور این حوض هم چند مجسمه سر شیر هست که از دهانشون آب به صورت فواره میاد بیرون. اما این حیاط یک شکل مستطیلی داره که با دو تا جوب افقی و عمودی این باغ به چهار قسمت مساوی تقسیم شده، شبیه به خیلی از باغهایی که ما در ایران میشناسیم و بهش میگیم چهار باغ. یه بار دیگه این رو میگم چون این مسئله ایه که تو این اپیزود زیاد در موردش حرف میزنیم. یه زمینه مستطیلی رو در نظر بگیرید که دو تا جوب آب ازش رد میشه، یکی به صورت افقی مثلا از سمت چپ رفته به سمت راست و اون یکی هم به صورت عمودی جوب از بالا اومده به پایین. این دو تا جوب آب در وسط باغ هم همو قطع میکنن که اونجا معمولا جاییه که حوض رو میذارن توی باغ دیگه. خب پس اینجوری این جوب‌ها باغ رو تبدیل می‌کنن به 4 تا باغچه کوچیک‌تر. مثل این میمونه که یک کاغذ A4 رو یه بار عمودی تا کنیم، یه بار افقی تا کنیم، بعد کاغذ رو باز کنیم دیگه. می‌بینیم اون مستطیل بزرگه تبدیل شده به 4 تا مستطیل کوچیک. شبیه به همین انگار یک باغ مستطیلی بزرگ رو تبدیل کردیم به 4 تا باغ کوچیک‌تر. این کار رو ما در ایران بهش می‌گیم 4 باغ. در خارج از ایران میدونید کارشناسای طراحی باغ به این چی میگن؟ اونا هم میگن چهار باغ. یعنی دقیقاً همین لفظ چهار باغ رو به کار میبرن. چهار باغ یکی از مهمترین پایه‌های باغ‌های بهشتی هست. حالا چرا باغ رو چهار بخش میکردن؟ این چهار باغ کردن هم اشاره داره به عناصر چهارگانه طبیعت که بعداً بهش اشاره میکنیم چی بوده. و همین که اشاره داره به 4 فصل سال، یعنی هر کدوم از اون باغچه ها انگار نماینگر یک فصل از سال هستش. غیر از اینا هم میگه یه جورایی هم اینطوری اون بهشتی که در کتاب آسمانی مسلمان ها گفته شده رو انگار داریم عینیت میدیم. چطوری؟ بین این 4 تا باغچه 4 تا جوب در جریان دیگه. این 4 تا جوب در واقع نماد نهرهای چهارگانه بهشت هست که در قرآن بهشون اشاره شده و گفته شده که 4 نهر در باغ‌های بهشتی وجود دارن که تو یکیشون آب، تو یکیشون عسل، تو یکیشون شیر و در اون یکی شراب پاک جریان داره. پس این 4 تا جوب هم نماد این 4 نهر بهشتی هستن. این کاخ الحمرا که گفتیم در شهر گرانادای اسپانیا واقع شده. بعد از بازدید از این کاخ، مانتیدان به شهر سویل اسپانیا رفت تا باغ الخضرا رو ببینه. شهر سویل به درختای مرکباتش معروفه و در باغ کاخ الخضرا هم خیلی از همین درختان نارنج و مرکبات استفاده شده. درختای نارنج و پرتقال رو اعراب در قرن 10 میلادی وارد اسپانیا کردن. برعکس خیلی از ما ایرانی ها که مزه ترش رو دوست داریم و تقریبا جا افتاده است برای خیلی ها، در اروپا مزه ترش طرفدار چندانی نداره و اونا از میوه نارنج استفاده خوراکی نمی کردن. اما خیلی زود فهمیدن که روغن نارنج بسیار خوشبوئه و جالب این که این روغن هنوز پایه ساخت خیلی از عطرهای مدرنه. برگردیم به باغ. کاملا مشهوده که ساکنان این قصر چقدر عشق و علاقه به درخت نارنج و پرتقال داشتن و در جاهای مختلف در باغ کاشتنش. میشه فهمید که وقتی که بهار بود، عطر بهار نارنج یه جور خوشامدگویی بود به مهمونای کاخ. عرب غیر از مرکبات گونه‌های مختلف گیاه‌های دیگر رو هم وارد اسپانیا کردن، از جمله نخل خرما، انار یا رزماری یا گیاهان دیگه. مثلا گرانادا یا همون شهری که کاخ الحمرا در اون واقع شده بود، گرانادا به معنی انار هست. مانتیدان با خانم اما کلارک صحبت می‌کنه که یک کارشناس باغ‌های دوران اسلام هست. خانم کلارک میگه که اون چیزی که خیلی توی قرآن بهش اشاره شده اینه که در بهشت میوه‌های مختلف هست، میوه و گیاه از هر مدل، و یه مسئله دیگه وجود گیاهایی هستش که رایحه داشته باشن، خوشبو باشن. میدونید دلیل اینکه اینجا به قرآن اشاره میکنه این کارشناس اینه که اولا قرآن راجع به باغ‌های بهشت توصیفات خیلی زیاد و با جزئیات داره و دومی که انطباق خیلی زیادی هم وجود داره بین اون چیزی که در قرآن نوشته شده و اون طوری که مسلمان‌ها باغ رو ساختند. بنابراین قصدشون از این ارجاعات اینه که معماری باغ رو تفسیر بکنن. یه نکته جالبی هم که هست اینه که این باغ‌ها پر از نماد و سمبل. به عنوان مثال در باغ‌هایی که معروف به باغ‌های بهشتی خیلی رایجه که شما یک حوضچه دایره‌ای شکل داشته باشید و خانم کلارک میگه که دایره نمادی از بهشت هست و مربع سمبولی از زمین. در خیلی از باغ‌ها حوض دایره‌ای شکل داخل یه حوض مربعی شکل دیگه قرار گرفته. یعنی دو تا چیز رو می‌خواستم بگن. یکی این که این باغ محل تلاقی بهشت و زمین هست و دوم این که حوض دایره‌ای بالاتر قرار گرفته از اون حوض مربعیه. یعنی در نظر معمار این باغ زندگی غیر دنیایی بالاتر از دنیاست. باز یه نمونه دیگه از سمبولیسمی که در باغ‌های بهشتی به کار برده میشه آب زلالی هست که در جوبای باغ در جریانه. آب هم نشانه نعمت و برکت، هم سمبل روحه. برای همینه که آب عنصر جدایی ناپذیر سبک باغ‌های بهشتی هست. چون گاهی اوقات در طراحی یه باغ بهشتی یکی دو تا از این عناصر اصلی باغ رو شاید نادیده بگیرن. اما راجب آب این اتفاق نمیفته. آب سمبل روحه و باغ بهشتی نمیتونه بدون روح باشه. خانم کلارک باز اشاره میکنه به مفهوم چهار باغ و باز همین لفظ فارسی چهار باغ رو به کار میبره. میگه که اینکه باغ رو به باغچه‌های چهارتایی مساوی تقسیم میکنیم هم نشونه ای از نظم و هارمونی که در جهان وجود داره. این سمبولیسم خیلی زیبا و هنرمندانه است. مهم نیست که اعتقاد مذهبیمون چیه ها، داریم رمزگشایی میکنیم از اینکه چرا یک باغ دوره اسلامی که بهش باغ بهشتی میگن اینطوری طراحی شده و حرفی که هست اینه که این نمادها هنرمندانه انتخاب شدن. بعد از اینکه مانتیدان از کاخهای الحمرا و الخزرا دیدن میکنه یک سفری هم به مراکش میره تا ریشه های این باغ رو اونجا هم ردیابی بکنه. میره از چند تا باغ قدیمی و جدید بازدید میکنه و دوباره خیلی از این ویژگی‌هایی که گفتیم رو اونجا هم میبینه. من خیلی دیگه به سفر مراکش نمیپردازم چون بیشتر دوست دارم که در ادامه راجع به باغ‌های ایران صحبت کنم. بعد از مراکش مانتیدان به ایران عزیزمون میره تا باغ‌های پارسی ایران زمین رو از نزدیک ببینه.
آواز خوانی در شب سر چشمه خورشید تو، یارو دیارو عشق تو سر چشمه امید تو، ای صبح فروردین من، ای تکیگاه آخرین، ای کهن سرباز زمین، جان جهان ایران زمین، ای در رگانم خون.
برای مدت بیش از 2000 سال باغ یکی از اساسی ترین نشانه های فرهنگ ایران زمین بوده. وقتی که عرب ها در قرن 7 میلادی به سرزمین پارس هجوم آوردن متوجه سطح بالایی از مهارت‌های مختلف ایرانی‌ها شدند و از اونا تأثیر زیادی گرفتن و خیلی از این تأثیرات رو سعی کردن در نقاط دیگه قلمرو خودشون هم اجرا بکنن. قلمرو وسیعی داشتن دیگه، اما تجربه حکومتداری، امور دیوانی و مسائل فرهنگی رو خیلی نداشتن. برای همین از ایرانی‌ها که دارای یک امپراتوری بودن، تجربیات اینچنینی داشتن، خیلی تأثیر گرفتن و یکی از این حوزه‌ها معماری بود و به طور خاص موضوعی که ما توی این مستند داریم صحبت می‌کنیم طراحی و ساخت باغ و اینطوری بود که ایران شد خانه و مرجع باغ بهشتی یا باغ پردیس. کلمه بهشت در انگلیسی بهش گفته میشه پارادایس دیگه و کلمه پارادایس از واژه فارسی پردیس میاد. عرب ها هم بهش میگن فردوس، ایتالیایی ها هم میگن پارادیسو که میدونید همشون باز از همون ریشه پردیس فارسی میاد که خود این مسئله نشون میده که ایرانی‌ها در این زمینه یک رفرنس بودن که سایرین هم از همین کلمه ایرانی برای باغ و باغ بهشتی استفاده می‌کردند. پردیس در فارسی به معنی یک باغ محصور شده هستش. اما مانتیدان سفرش رو از اصفهان شروع می‌کنه که پایتخت سلسله صفویه بوده. شاه عباس تصمیم گرفت که پایتختش رو در اصفهان پایه بذاره. شهر اصفهان دور تا دور یک میدان عظیم شکل گرفت. میدان نقش جهان. خود میدان نقش جهان یک باغ بسیار عظیمی بوده که قبلا در اونجا چوگان بازی می‌کردن. ولی شاه عباس اونجا رو تبدیل کرد به مرکز اصفهان و مرکز حکومت خودش. قصد شاه عباس این بود که اجزای اصلی فرهنگ ایرانی رو در اونجا کنار همدیگه بیاره و این اجزا رو اونجا در کنار همدیگه متحد بکنه و به نمایش بذاره. حالا اون اجزا چیا هستن؟ اولیش بازاره که در اون پیشه‌وران مختلف حضور دارن، صنایع دستی فوق‌العاده‌ای رو دارن درست میکنن و هنوز که هنوزه بعد از قرنها هنرمندای اصفهانی در داخل همون بازار این همون کارا رو دارن انجام میدن. پس یه رکن فرهنگ ایرانی بازار بوده. دومیش خود شاه بوده و در واقع سلطنت بوده. خود شاه از ایوان کاخ عالی قاپو از اون بالا می اومده و به پایین نگاه می کرده، به مردم نگاه می کرده. محل قرارگیری کاخ عالی قاپو در میانه میدان هست که نشون دهنده این بودش که حکومت قدرتمند ما در مرکز امور هستش. و رکن سوم که در فرهنگ ما ایرانی ها در طول تاریخ مهم بوده مذهبه، که در بخش دیگه از این میدان مسجد شیخ لطف الله قرار گرفته با اون معماری چشم نوازش، اون کاشیکاری ها، مقرنس‌کاری ها. این مسجد یه محل خصوصی برای عبادت شاه و خانوادش بوده و شیخ لطف الله هم پدر یکی از همسران شاه بوده. در مستند تصاویر چشم نوازی از اصفهان زیبا و میدان نقش جهان رو به نمایش میذاره که دل ما رو که آب کرد و امیدوارم که دوباره اون زیبایی رو بتونم از نزدیک ببینم. تصویر ساختمونا و اون حجره‌ها که دور تا دور میدون قرار گرفته و انعکاسشون روی حوض بزرگی که وسط میدون هست، غروب زیبایی که در پس زمینه تصویر بود، مردمی که با نشاط اومدن اونجا پیکنیک کردن، از خونهشون شامشون آوردن و میل میکنن، حضور دوچرخه سوارها، درشکه سوارها و زندگی که علارغم سختیایی که داره و هممون هم میدونیم اما به زیبایی در جریانه. نمیدونم وقتی دارم راجع به ایران حرف میزنم این ابرای بارانزا سرکلهشون از کجا پیدا میشه. بگذاریم. مانتیدان اول از همه به کاخ چهل ستون میره. خب شاهان صفوی در کاخ عالی قاپو زندگی میکردن که در خود میدان نقش جهان بود. باز در نزدیکی میدان نقش جهان کاخ چهل ستون رو هم ساخته بودن برای اینکه در اونجا رویدادهای خاص یا جشنهای بزرگ رو اونجا برگزار کنن. میشه تصور کرد در دورانی که این کاخ مورد استفاده سلسله صفویه بوده چقدر دلگشا بوده. وقتی که فواره‌ها داشتن آب می‌پاشیدن، آدم‌ها در گوشه‌های مختلف کاخ در زیر سایه درخت نشسته بودن و از نعمت‌های زمینی بهره می‌بردن. در بعضی از نقاشی‌هایی که در داخل خود ساختمان کاخ نگهداری میشه، این لذت‌های زمینی که گفتیم رو خوب به تصویر کشیدن که نوازنده‌ها بودن، جشنی برقرار بود، رقصنده‌های زیبارو بودند، نوشیدنی‌های مختلف بود و هدف هم بهره بردن از لذت‌های یک بهشت زمینی بود و هم نشون دادن قدرت پادشاه ایران به مهمانایی که از مناطق مختلف به این کاخ می‌اومدن. خود ساختمان کاخ ظاهری خیره کننده و یک معماری فوق‌العاده اشرافی داره که هویت ایرانیش کاملاً توی چشم میاد. یعنی کپی هیچ جایی نیستش، مال خودمونه. عناصر مختلفی که در ساخت همچین بنایی هست نمیدونم آیا واقعا بازم قراره که در معماری ایرانی استفاده بشن یا نه، مثل کاشی‌های فوق‌العاده زیبا، خوشنویسی‌ها، آینه‌کاری‌ها، گچبری‌ها، نقاشی‌های روی دیوار، استفاده از چوبای تزیین شده که همه این اجزا هماهنگ بودن با کلیت سبک معماری ایرانی. جالب اینه که بعضی از مصالح رو هم از خارج از ایران وارد کرده بودن و مثلا آینه هایی که در سقف ایوان به کار برده شده و هنوز هم بازدید کننده ها میتونن تصویر خودشون رو روی سقف ببینن، اون آینه های بزرگ و گرون قیمت رو از ونیز وارد کرده بودن. اون دوران هم یادمون باشه که دوران اوج ثروت ونیز بوده و تجار ونیزی هم در خاورمیانه و شرق حضور داشتن. یکی دیگه از مواردی که در مورد چهل ستون زیاد گفته میشه مسئله چراغونی ها بوده که چراغای زیادی رو به شکل هرم در نقاط مختلف باغ میذاشتن و اونجا رو روشن میکردن. توی این مستند با آقای جواد رحمتی، استاد دانشگاه و کارشناس باغهای اصفهان هم صحبت میشه. ایشون توضیح میده که هدف از ساخت این باغ بار عام بوده. زمانه رونق تجارت ایران بوده و شاه عباس هم که وقتی که در جنگی پیروز میشده یا یه اتفاق مبارکی میافتاده توی کشور، در اونجا جشن برگزار میکرده. آقای رحمتی در مورد چراغونی باغ میگه که منشی شاه عباس، یعنی کسی که زندگی شاه رو مینوشته، در یه متنی نوشته که وقتی که چراغ‌های کاخ چهل ستون رو روشن میکردن، ستاره‌ها غبطه میخوردن، اونقدر که چراغونی و جشنای این کاخ جذاب بوده. یکی از هدف‌های اصلی باغ ایرانی این استش که گرمای هوا رو خصوصا در تابستون کم بکنه و باعث لطافت هوا بشه. برای همین مسئله در کنار گذرهای اصلی باغ، درختای چنار و درختای بزرگی که سایه بیشتری باشه رو کاشته بودن و در محوطه بیرون درختهای سنوبر بوده. در داخل فضای سبز مقابل استخر هم که آدم ها اونجا هم معمولا می نشستن، اونجا هم درختای میوه بوده. یعنی اینطوری هم برای سایه فکر کرده بودن و هم برای لذت و استفاده از میوه ها. و گفتیم که یکی از کاربریهای اصلی این باغ بار عام بوده. بار عام به این معنی که درهای کاخو باز می‌کردن و همه افراد می‌تونستن بیان وارد باغ بشن و با هم شادی همگانی داشته باشن و از شکوه باغ هم لذت ببرن.
در ذهن من ریگ روانت نیست سرسبز، حتی کبیرت نیز بی پایی سرسبز، دیگر چه جای باغ‌های چون بهشت تو، ای در خزان هم سبز بودن سر نوشت تو، اوج ستون‌های بلند تخت جمشید از سر بلندی سر رسانیده به خورشیدت.
بعد از بازدید کاخ چهل ستون، مانتیدان به باغ هشت بهشت در خیابان چهارباغ اصفهان میره. این باغ در سال 1670 میلادی توسط شاه سلیمان ساخته شده. قبلا توی این باغ چندین کاخ دیگه هم وجود داشته، اما الان فقط همون ساختمونی که در مرکز باغ وجود داره اون باقی مونده و به این ساختمونایی که در باغ هستن و ساختمون اصلی که در محور باغ قرار میگیرن ما میگیم کوشک دیگه یا عمارت کلاهفرنگی. ساختار این ساختمون خاص خیلی مهمه به خاطر اینکه یه ساختمون دو طبقه است که در هر طبقهش 4 تا اتاق در هر گوشش قرار گرفته. یعنی اتاقای ساختمون این باغ هم در هماهنگی هست با مفهوم چهار باغ. 4 تا اتاق پایین، 4 تا اتاق هم بالا. در مجموع 8 اتاقه که 8 یه عدد مقدسه. اسم این باغ هم هست باغ 8 بهشت. بنابراین این ساختمون به طور سمبولیک کاملا در ارتباط هست با مفهوم معماری که در باغ وجود داره. توصیفاتی از این باغ در اون زمانه صفوی وجود داره که میگن که باغ پر از فرش بوده و وقتی که از داخل کوشک به بیرون نگاه میکردید، منظره‌ای پر از فواره و گل و گیاه رو میدیدید. وقتی هم که داشتن این فیلم رو میساختن هم تابستون بوده و مردم زیادی روی چمنا نشسته بودن، زیراندازی پهن کرده بودن، نشسته بودن چایی مینوشیدن و با خانواده از بودن در اون باغ لذت میبردن. واسه همین مانتیدان اشاره میکنه به اینکه این سنت لذت بردن از باغ هنوز در بین ایرانی ها هست و دوست دارن که بیان رو زمین بشینن تو باغ و از زیبایی و از هوای مطبوع باغ لذت ببرن. اون موقع در دوران صفوی ساکنان باغ که اشراف بودن، حاکما بودن، اونا فرش پهن میکردن، الان مردم عادی میرن، زیرانداز پهن میکنن و میشینن لذت میبرن. وقتی که مانتیدان در انگلیس بچه بود، یکی از درختهایی که دوست داشت درخت نارون بود. اما در سال 1975 به خاطر بیماری نارون هلندی، همه درختهای نارون در بریتانیا از بین رفتن و مانتیدان بعد از نزدیک 50 سال در باغ هشت بهشت اصفهان موفق شده بود که یک درخت نارون رو پیدا کنه و باهاش تجدید خاطره کنه. یکی از همون درختهای نارونی که باغبونای دوران صفوی در اصفهان 300 سال پیش ساخته بودن و هنوز اونجا برقرار هستن و الهی که 300 سال دیگه هم برقرار باشن. عصر طلایی باغ‌های بهشتی در ایران مربوط میشه به دوران سلسله صفوی. اما تاریخ باغ ایرانی برمیگرده به چند هزار سال قبل. به کجا؟ الان عرض میکنم. مانتیدان بعد از اصفهان راهی پاسارگاد میشه و میره به مقبره کوروش بزرگ. کوروش بزرگ در قرن ششم پیش از میلاد امپراتوری ایران رو بنا گذاشته. گستره این امپراتوری از شرق اروپا تا رود سنت.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
در هند ادامه داشته. پایتخت این امپراتوری هم که خب در پاسارگاد بوده. بقایای خیلی کمی از کاخ کوروش به جا مونده. ولی در دهه 1960 اکتشافات باستانشناسا نشون داد که در نزدیکی مقبره کوروش کاخ سلطنتیش هم اونجا واقع شده بوده و اتفاقا در قلب این کاخ هم یک باغ وجود داشته. این باغ از طریق یک خط سنگی به طول بیش از یک کیلومتر حدودش معلوم شده، یعنی مثل باغ‌های بعدی ایرانی اونم محصور بوده. باستانشناسا هنوز دارن روی بقایای این دیوارها و نهرهای سنگی این باغ دارن کار میکنن، اما چیزی که معلومه اینه که یه حوضچه مرکزی وجود داشته و اونجا آب ذخیره میشده و اون آب از طریق کانالی که با سنگ ساخته بودن به نقاط مختلف باغ منتقل میکردن. این باغ شامل 4 مستطیل مساوی کنار هم بوده. گرفتی چی شد؟ بله، پدر جد 4 باغ معلوم شد که کجا بوده. باغ ایرانی 4 بخشی، سنت 4 باغ از دوران کوروش بزرگ میاد. در دوران پیش از اسلام عدد 4 اشاره داشت به 4 عنصر زرتشتی ایران باستان: آتش، آب، زمین و هوا. در این مستند گفته میشه که وجود 4 باغ برمیگرده به 1000 سال پیش از حمله عرب‌ها به ایران، ولی همین مبنایی شده برای همه باغ‌های اسلامی که بعد از اون در نقاط دیگه دنیا هم درست شدن و اونا هم از مفهوم 4 باغ استفاده کردن. در مستند بقایای کانال سنگی آبی که در پاسارگاد وجود داره رو نشون میده و میگه این بقایای قدیمی‌ترین باغ بهشتی دنیاست. بعد از دیدن پاسارگاد، مانتیدان به شهری سفر میکنه که باغ‌های اونجا معروف‌ترین باغ‌های ایرانی هستند. فکر میکنید کجاست؟ کاشان. کاشان جاییه که شاه عباس بزرگ در اونجا دفن شده. کاشان به خاطر چند تا چیزش مشهوره: فرشش، صابونش، گلابش و باغ‌هاش. و به طور خاص باغ فین کاشان. این باغ یکی از پرطرفدارترین باغ‌های ایرانیه. شاید هیچ باغ دیگه انقدر پرطرفدار نباشه. نه تنها به خاطر اینکه قدیمی ترین باغ در حال استفاده هستش، بلکه اصلا یه باغ ایدئاله. این باغ از سال 1504 در این محل موجوده، یعنی 500 ساله. ولی از اواخر قرن 16 شاه عباس یک کاخ کوچیک رو در اونجا درست کرده. گفتیم به این بناهای کوچیک که در باغ میسازن میگن کوشک، انگلیسی ها هم بهش میگن کیوسک که در واقع اونم از فارسی گرفته شده کیوسک. این کوشک هم یکی از اجزای باغهای ایرانی هست. کوشک یا عمارت کلافرنگی گاهی اوقات در وسط باغه، گاهی اوقات در انتهای باغه و گاهی اوقات هم در بلندترین نقطه باغ قرار میگیره، ولی معمولا در محور اصلی باغ قرار گرفته و منظره خوبی رو هم به باغ داره. این کوشکی که در باغ فین هست مرکز موقت حکومت بوده در دوره صفوی. مثلا وقتی که شاه صفوی از اصفهان به اون مناطق سفر میکرده، به طور موقت در اون کاخ میمونده و از اونجا حکمرانی میکرده. کانالای آب زیادی هست که در باغ جریان داره و همینطور فواره های زیادی هم هستن که به زیبایی آب رو پخش میکنن و فواره میکنن. رنگ کانال ها و فواره ها فیروزه‌ای رنگه و اون آب زلالی که در نهرها میره جلوه خیلی زیبایی رو میده. در باغ‌های ایرانی آب یک متانت و آرامشی داره. چون ما همیشه یک کشور کم آب بودیم، در باغ هم روان شدن آب با آرامش و طمأنینه بوده. نمیخواستن که آب هی حروم بشه. اون صدای پای آب به قول سهراب سپهری که اتفاقا اهل کاشان هم هست، یک صدای آرام و آرامش بخشه. در مقایسه اما مثلا در باغ‌های غربی که اونا مشکل آب نداشتن، آبنماها و فواره‌های بزرگ دارن و صدای آب خیلی بیشتره. تأمین این آب شفاف و زلالی که گفتیم، اونم در یه منطقه خشک و تقریبا بیابونی کار راحتی نیست و این وابسته است به مهندسی آب کارآمدی که ایرانی ها از دیرباز داشتن و اونم چیزی نیست جز غنات. غنات همونطور که میدونید آبیه که از کوها جمع‌آوری میشه و از طریق کانال‌های زیرزمینی منتقل میشه به محل استفاده. بنابراین نه تنها آب تبخیر نمیشه زیر زمین و خنک میمونه، بلکه مزیت اصلیش اینه که میزان آبی که انسان از طبیعت میگیرم وابسته میشه به میزان آبدهی بافتای خاک اون منطقه. یعنی طبیعت آبی که میخواد و برمیداره، ما بقیش رو هم انسان ها استفاده میکنن. اینجا برای باغ هم همینطور، یه انشعاب گرفته بودن از غنات و ما بقیه آب هم به مسیر خودش ادامه میداد تا بقیه آدم ها یا باغات رو هم سیراب کنه. این سیستم غنات روشی بود که ایرانیان نزدیک به 1000 سال ازش استفاده میکردن و برای خیلی از باغاتشون هم از آب غنات استفاده میکردن. در اپیزود جنگ های آووکادو هم آقای دکتر ناصر کرمی که مهمان ما بودن توضیحات خوبی رو راجع به غنات دادن که پیشنهاد میکنم اگه نشنیدید گوش بدید. قبل از اینکه سفر مانتیدان در ایران به اتمام برسه، به پایتخت فرهنگی ایران زمین یعنی شیراز میره تا آخرین قطعه این پازل ایرانی رو در اونجا پیدا کنه. چندین باغ زیبا در شیراز وجود داره دیگه میدونیم، اما مهمترین باغی که در حال حاضر در شیراز وجود داره باغ ارم هست. ارم هم یه واژه عربیه که باز به معنی بهشت است. یکی از ویژگی‌های اصلی باغ ارم رایحه هست. این باغ پر از گل‌های مختلف، خصوصا گل رز که یکی از گل‌های ملی ایرانه. گل‌های رز ایرانی اجداد خیلی از گل‌های رزی هستن که توی کشورهای اروپایی وجود دارن. مانتیدان توی باغ ارم با یکی از راهنماهای محلی به اسم آقای امین ریاستی صحبت می‌کنه. ایشون توضیحاتی رو راجع به ویژگی‌های باغ میدن و میگن که یکی از سمبول‌های شیراز درخت نارنجش است و به خاطر عطر شکوفه‌های نارنجش این شهر در اردیبهشت ماه تبدیل میشه به بهشت ایران. باغ ارم هم مثل خیلی دیگه از باغ‌های بهشتی ایران زمین به صورت 4 باغ است. یعنی به صورت 4 مستطیل مجزا و در کنار هم ساخته شده. حوض و فواره داره، کانال‌های آب بین باغ‌ها جریان داره، درخت‌های بلندی داره که سایه درست می‌کنن، گل‌های مختلف از جمله رز داره که هوا رو معطر می‌کنن. اینا همگی ویژگی‌های پارادایس گاردن هستن یا باغ‌های بهشتی. سفر مانتیدان به ایران اینجا تموم میشه و در این بازدیدهاش مانتیدان به خوبی تونست تأثیری که باغ‌های ایرانی بر سبک باغ‌های بهشتی یا پارادایس گاردنز رو داشتن رو به تصویر بکشه. تا اینجای سفر قسمت اول فیلم مستند باغ‌های بهشتی بود که من بیشتر تمرکزم در این اپیزود به همین بخش بود.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی، لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو.
در قسمت دوم مستند باغ‌های بهشتی مانتیدان به ترکیه و هند میره و در اونجا هم تحقیقات خودش رو راجع به باغ‌های بهشتی ادامه میده. بعد هم البته از اونجا حتی به انگلیس میره و تأثیر باغ‌های بهشتی رو در اونجا هم بررسی میکنه. من به طور خلاصه در مورد این بازدیدها هم صحبت میکنم. در استانبول، در شهری که دو فرهنگ آسیایی و اروپایی به هم گره میخورن، به باغ گلهای لاله کاخ توپکاپی میره. در اونجا 2000 گونه مختلف گل لاله رو عثمانی ها در قرنهای 17 و 18 میلادی جمع کرده بودن. گل لاله در اندیشه اسلامی خیلی اهمیت داشته، به خاطر اینکه این گل یه ساقه بلندی داره و در انتهاش هم یک گل، تنها یک گل قرار گرفته که اون یک گل سمبول اینه که یک خدا وجود داره و غیر از اون هم عدد گل لاله به حروف ابجد میشه 66 که مساویه با عدد ابجد واژه الله. به خاطر همین گلهای لاله خیلی مورد علاقه حاکمان عثمانی بودن. یکی از تفاوتهایی که باغهای عثمانی با باغهای ایرانی دارن اینه که باغهای ایرانی محصور هستن، دور تا دورش دیوار کشیده شده، اما باغ‌های عثمانی عمدتاً در نقاط مرتفع واقع شده بودند که چشم‌انداز خیلی خوبی رو به نقاط دیگه، مثلا به دریا یا نقاط دیگه داشتند. از طرفی هم عامه مردم به اونجا نمیتونستن دسترسی داشته باشن. مثلا روی تپه ساخته شده بودند یا اطراف باغ رودخونه‌ای بوده، دریاچه‌ای وجود داشته که دسترسی عامه مردم به اونجا غیر ممکن بوده و خب نیازی نبوده که دیوار بکشن. این باغ‌های عثمانی بود به صورت MP3 و خلاصه. حالا بریم سراغ هند، چون هند خیلی مورد جالبی داره و موقع صحبتش دوباره برمیگردیم به ایران. هندوستان برای مدت 300 سال توسط مسلمانان اداره شده که بهشون میگفتن امپراتوری گورکانیان. سال 1526 میلادی یکی از نواده تیمور به اسم بابر به هند لشکرکشی کرد و کم کم بر هند هم مسلط شد. این خاندان که به امپراتوری مغولی هند هم معروف شدن، باغ‌های زیادی رو در هند درست کردن. اما جالب اینه که کاربری باغ‌های گورکانیان برخلاف باغ‌های بهشتی در مراکش و ایران و اسپانیا که گفتیم بوده. یعنی هدفش لذت بردن از نعمت‌های زمینی و اینها نبوده، بلکه بیشتر این باغ‌ها حالت باغ مقبره دارن، یعنی برای احترام و بزرگداشت مردگان ساخته شدند. یکی از مهمترین باغ‌های گورکانیان مقبره همایون هست. همایون پسر بابر بوده. همونطور هم که از اسمش پیداست، اینا خیلی تحت تأثیر ایران بودن. حتی همایون سالهای زیادی از عمرش رو در ایران بوده. اما به هر حال در هند از دنیا میره و براش یک مقبره‌ای درست می‌کنن که کاملاً سبک و سیاق معماری ایرانی رو میشه در اونجا دید. گنبد و شکل دیوارها کاملا شبیه ساختمان‌های ایرانی اون دوره هست. مقابل اون ساختمان هم یک باغ هست که باغ به فرم چهار باغ ساخته شده. یعنی یک باغ بزرگ مستطیل شکل که تبدیل شده به چهار تا مستطیل کوچیک و وسط باغ هم یک حوض آب قرار گرفته. گورکانیان خیلی علاقه به نظم هندسی داشتن و بناها و باغ‌هایی که می‌ساختن سعی می‌کردن که به شکل‌های هندسی منظم بسازن. نکته جالبی که در مورد اونها هست اینه که مغول‌ها چون عادت داشتن که در صحرا و طبیعت و توی چادر زندگی کنن، بعد از این همه فتوحات و داشتن کاخ‌های متعددم این عادت رو هنوز داشتن و در باغ چادر می‌زدن، همونجا زندگی می‌کردن. در سخنرانی که دکتر قاریپور در مورد باغ‌های ایرانی داشتن اشاره می‌کنن به اینکه مثلا تیمور با اینکه چند کاخ در سمرقند داشته اما در باغ زندگی می‌کرده و نوش بابر هم همینطور بوده و در کتاب بابرنامه نقاشی‌هایی وجود داره که خود بابر داشته معمارها رو راهنمایی می‌کرده که چطور باغ رو به شکل دلخواهش بسازن. یعنی انقدر به باغ علاقه داشته که داده ازش وقتی که داشته باغ رو میساخته نقاشی کشیدن. داخل پرانتز یادآوری کنم که اون موقع مغول‌ها در هند تحت نام سلسله گورکانیان داشتن حکومت میکردن، در ایران و بیشتر ترکیه امروزی هم مغول‌ها با نام سلسله ایلخانیان حکومت میکردن. این دو حکومت اشتراکات زیادی با هم داشتن، هر دو ریشه مغولی داشتن، زبان رسمی هم توی هر دوی این حکومت‌ها فارسی بوده و یکی دیگه از اشتراکاتشون هم همین علاقه به باغ بوده. دکتر قاریپور در کتاب نفیسی که دارن با عنوان باغ‌های ایرانی تصاویری از حضور شاهان ایلخانی رو هم در باغ آوردن که داشتن در باغ به امور حکومتی خودشون می‌رسیدن. یا باز یکی دیگه از علاقه مغول‌ها فرش ایرانی بوده و در باغ هم روی فرش می‌نشستن. حتی چندین کارگاه فرش رو هم با کمک ایرانی‌ها و با طرح‌های ایرانی در هند درست کردن و جالبه که هنوز کارگاه‌های تولید فرش در هند هنوز کار می‌کنن و بعضی‌هاشون همون طرح‌های 400 سال پیش رو حفظ کردن.
من به شوق آسمانت پر پرواز می‌گشایم، حتی با بال شکسته ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا تا توی تنها کرانه.
از دکتر قاریپور، استاد دانشگاه ایالتی مورگان آمریکا و نویسنده کتاب Persian Gardens and Pavilions چند سوال پرسیدم که خلاصه پاسخ ایشون به دو تا سوال من رو الان توی این اپیزود میشنوید و فایل کامل صحبت ایشون رو هم بعداً توی کانال تلگرام خواهیم گذاشت. سوال اولم در مورد تأثیر باغ ایرانی بر طراحی باغ‌های اسلامی اسپانیا است. کوروش بزرگ در قرن ششم پیش از میلاد زندگی می‌کرده، اما این کاخ‌های الحمرا و الخضرا مربوط به بعد از قرن دهم میلادی هستند. یعنی این بین بیشتر از 15 قرن فاصله افتاده. سوال من اینه که آیا اسناد تاریخی هست که این تئوری رو صحه بذاره و ثابت کنه که چطور الگوی چهار باغی ایرانی سر از اسپانیا درآوردن؟ پاسخ ایشون رو بشنویم.
خود مفهوم چهار باغ یک زمانی به هر گونه باغ ایرانی اطلاق می‌شده و این لزوماً باغی نبوده که به چهار تا قسمت مساوی تقسیم شده باشه. یعنی مدل‌های دیگه ای هم بوده که اینها چهار باغ شناخته می شده. ممکنه شما ساختمون وسط باغ بوده یا ساختمون در انتهای باغ بوده. باغ ممکنه به 8 قسمت تقسیم شده باشه، باغ ممکنه به 12 قسمت. هندسه ها متفاوت بودن. یعنی در حقیقت نکته من اینه که شما باید در نظر بگیرید که چهار باغ ایرانی لزوماً یک باغی نبوده که به چهار قسمت تقسیم شده بوده. منتها این لغت چهار باغ اصطلاحی بوده که برای اکثر باغ ها استفاده می شده و بعد بگیم که باغ های اسپانیا تحت تأثیر سنت باغ سازی توی کشورهای اسلامی و سنت باغ سازی توی روم قرار گرفتن. یعنی اون چیزی که شما توی الحمرا می بینید یک ورژن مخلوطیه، ترکیبی از این سنت های باغ سازی که بوده و بسیار خب اون بخش اسلامیش یا بخش ایرانیش به صورت غیر مستقیم شاید میچربه، ولی واقعا ما نمیتونیم این باغ رو سوا بکنیم و بگیم که این تیکش از ایران اومده، این تیکش از عراق اومده، این تیکش از شمال آفریقا اومده، از مراکش اومده. عناصری که شما میبینید، عناصری که توی باغهای ایرانی و باغهایی که توی کشورهای اسلامی بعد از اسلام رایج شدن هست و اون عناصر در حقیقت آبی که در جریان هست و درخت و گیاهه و ساختمانه که حالا به نحوی وجود داره.
سوال بعدیم این بوده که تعداد بسیار زیادی باغ ایرانی در کشورمون داریم در ایران. دلیل زیاد بودن باغ‌های ایرانی خصوصا در دوره پس از اسلام چی بوده؟
یکی از دلایلی که این باغ‌ها بعد از دوران اسلامی بسیار رایج میشن توی کشورهای اسلامی در حقیقت اون تأکیدی بوده که روی باغ شده توی قرآن و متون اسلامی و برای همینه که حتی از اصطلاح اسلامی گاردن استفاده میشه، یعنی باغ‌های اسلامی یا باغ‌های بهشتی. و یه دلیلی که خب این باغ‌ها توی این منطقه سریع پخش میشن این بوده که بر صورت مخصوصا برای بسیاری از اهالی این کشورها، اهالی این شهرها که مذهبی بودن، علاوه بر جنبه مادی باغ و اینکه خب یک کلایمت، یک آب و هوای بسیار خوبی رو توی حتی یه خونه میتونه درست بکنه، یک آب و هوای یه مایکرو کلایمت رو میتونه درست بکنه، علاوه بر اون این باغ یک رفرنسی بوده به اون فضای دینی و به اون بهشتی که خب خیلی از انسانها بهش باور داشتن.
ممنونم از دکتر قاریپور عزیز که با بزرگواری دعوت من رو پذیرفتند و در این اپیزود مشارکت داشتند.
بی خزان باد و بهار همه هستی نشارد سرزمین محبوب من تو طلوع بی غروبی شاد و تابان روزگارم سرزمین محبوب من باران باران کن وجودم من کبیری بیقرارم تشنه فریاد بودن تا تو باشی در کنارم.
خب برگردیم به هند و بریم به یکی از زیباترین بناها و باغ‌های دنیا، یعنی تاج محل. گفتیم در هند سنت باغ مقبره رایج بوده. تاج محل هم یک باغ مقبره بوده. در سال 1632 یعنی حدود 400 سال پیش شاه جهان که یک شاه مغولی بوده، امپراتور وقت هند بوده، یک همسر ایرانی تبار داشته به نام ممتاز که این دو والو و شیدای هم بودن و 13 بچه با هم داشتن و ممتاز سر زایمان فرزند 14مشون از دنیا میره. شاه جهان انقدر از مرگ ممتاز ناراحت بوده که تصمیم گرفت با شکوه ترین ساختمان جهان رو برای یادبود ممتاز و به عنوان مقبرش بسازه و موفق هم شد. هنوز که هنوزه زیبایی این داستان عاشقانه و البته زیبایی خود تاج محل مردم رو به اونجا میکشونه که این ساختمون خاص و چشم نواز رو تماشا کنن. 20,000 کارگر به مدت 20 سال برای ساخت این بنا تلاش کردند. از جمله معمارانی از سمرقند، کاشان، شیراز، اصفهان رفتن اونجا مشارکت داشتن که این بنای زیبا ساخته بشه. تاج محل یکی از عجایب هفت‌گانه جدید دنیاست دیگه. این بنا داخل یک باغ ساخته شده که اون باغ هم یک چهار باغ هست. تفاوت اصلی تاج محل با چهار باغ‌های ایرانی در اینه که در اونجا درختی کاشته نشده و فقط سبزه و گل هست، به این دلیل که بازدید کننده ها توجهشون فقط معطوف به نمای ساختمان باشه و بتونن ببینن درخت ها مانع نباشن. و یه دلیل دیگه هم این بوده که اون باغ بزرگ اطراف تاج محل محل اردوی ارتش بوده و نیروهای ارتش در چادرهای بزرگ در اونجا اسکان داده می شدن. اینجا باز از سخنرانی دکتر قاریپور استفاده میکنم. ایشون خیلی از منابع نوشتاری به جا مونده از اون دوران رو بررسی کردن و واقعا یک تحقیق جوندار و درست حسابی کردن. یعنی ایشون کتاب ابن بطوطه رو خونده، خمسه رو خونده، سفرنامه های اروپایی ها به ایران رو خونده، تاریخ بیهقی رو خونده، همه رو مطالعه کرده که دید خوبی رو راجع به باغ در اون دوران پیدا بکنه. من دوست دارم این نکته رو هم از ایشون اینجا بیارم که یک دستبندی از کاربری های مختلف باغ بوده. اصلی ترین کاربری باغ این بوده که بهشت زمینی باشه، یعنی برای لذت جویی و عیش و نوش باشه، یا مثلا می رفتن در باغ ساکن می شدن، از اونجا می رفتن برای شکار. اما غیر از اینا کاربری های دیگه ای هم داشته. مثلا باغ محل اجرای تشریفات اداری و رسمی هم می شده، از ملاقات سفیر بگیری تا اجرای حکم اعدام. دیگه اینکه باغ‌ها محل اسکان ارتش بودن، چون مدام حاکم‌ها در حال جنگ با هم دیگه بودن و پادشاه‌ها به همراه ارتششون از یه باغ به باغ دیگه می‌رفتن، اونجا اردو می‌زدن، برای جنگ آماده می‌شدن. بنابراین اهمیت نظامی باغ هم خیلی بالا بوده و اصلا برج دیدبانی داشتن مثلا، و تصرف باغ میتونست کلید برنده شدن در جنگ باشه. پس باغ‌ها فقط برای عیش و نوش نبودن. خب برگردیم به مستند و دیگه ببندیمش کم کم. مانتیدان بعد از هند به انگلیس برمیگرده و دو تا باغ اسلامی که در سالهای اخیر در بریتانیا و با الهامگیری از مفهوم باغ بهشتی درست شده رو اونجا هم میره میبینه و جمع‌بندی میکنه. من خیلی دیگه وارد اونها نمیشم، چون همونطور که گفتم بیشتر دوست داشتم در مورد اون بخشایی که مرتبط به ایران میشد صحبت کنم، و تا جایی که میشد غیر از مستند از منابع دیگه‌ای هم که جمع‌آوری کرده بودم هم در لابلای صحبتام استفاده کردم. برای خود من دیدن این مستند و تحقیق کردن در مورد این موضوع خیلی جالب بود، چون یک باب بزرگی از فرهنگ ایران رو برام باز کرد. باغ ایرانی مقوله‌ایه که مستقیما مرتبط با شاخه‌های دیگه فرهنگ و هنر ایران، مثل ادبیات، شعر، نقاشی، کاشیکاری، طراحی پارچه و منسوجات، همینطور به فلسفه و مذهب، و شاید از همه مهمتر یکی از حوزه‌هایی که خیلی تأثیرگذار بوده باغ ایرانی روی فرش ایرانی بوده. من یه مقاله‌ای می‌خوندم به اسم هندسه مشترک در فرش و باغ ایرانی که آقای سید مجتبی میرحسینی از دانشگاه فردوسی مشهد همراه دو محقق دیگه نوشته بودن. اینا میگن که بالغ بر 90% فرش‌های ایرانی روایتی از باغ تعریف میکنن، و اینها توی مقالهشون خیلی جالب شباهت‌های طراحی باغ و طراحی فرش رو گفتن. مثلا همین طرح مستطیلی که هم در باغ هست و هم در فرش است، چهار بخشی بودن و یا چهار باغ بودن هر دو، یا اون حاشیه‌های کنار فرش که نشون دهنده دیوارهای باغ است، دیگه این که مثلا مرکز فرش که نشون دهنده حوض مرکزی یا کوشک داخل باغ است، و دیگه این که مثلا گل‌ها و درخت‌ها و حتی حیوانایی که توی فرش هستن، و چندین شباهت دیگه که شما توی باغ هم می‌بینید اینها رو، و شما می‌بینید که هر ایرانی زیر پاش حداقل یک فرش داره، یعنی یک باغ زیر پای هممون هست. یعنی این عنصر فرهنگی ما اینقدر در زندگی ما وجود داره اما ازش غافلیم، و شاید آخرین چیزی باشه که به عنوان یک نماد فرهنگی ایرانی ازش اسم می‌بریم. غیر از اینا هم یک نکته دیگه هم داشت از سیال بودن و غنای فرهنگی ایرانی که می‌بینیم حتی نیاکان ما تونستن مهاجمین به کشورمون رو هم تحت تأثیر قرار بدن. عرب ها حمله کردن، مغول ها حمله کردن، اما تحت تأثیر فرهنگ ما قرار گرفتن و بخشایی از فرهنگ ما رو با خودشون به جاهای دیگه هم بردن. همین، تا اپیزود بعدی و فیلم مستند بعدی، خدا نگهدار و باغتون آباد.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.